بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم استعين إنه خير الناصر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرض شد که کلام و بحث در این بود که در صورتی که احد الطرفین در باب معاطات مأخوذ بالمعاطات را به صورت غیر معاوضه منتقل به غیر کند، مثل هبه غیر معاوضه، آیا در صورتی که برگردانند به حالت قبل، اولا حق رجوع برای کیست؟ آیا برای واهب است یا برای مبیح که مالک است؟ ثانیاً اگر رجوع کردند، تراد که ممکن شد می شود بگیم رجوع جائز باشد برای طرفین نسبت به معاطات یا خیر؟ دیروز عرض کردیم که در اینجا رجوع باید برای مالک باشد نه برای واهب، و وقتی رجوع برای واهب نبود بلکه برای مالک بود، خب آقای مبیح که مالک است می تواند رجوع کند در این هبه و بعد از رجوع مال برمیگردد به ملکیت او و نتیجتاً تصرف برای مباهله جایز خواهد بود. پس وجود دارد عوضین و نتیجتاً دو طرف می توانند تراد کنند و رجوع کنند، چون تراد ممکن است. برای این کلامی که دیروز عرض کردیم که از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود و تقریب فرمایش ایشان بود، اشکال و ایرادی وارد است. هم مرحوم میرزای نایمی رضوان الله علیه در اینجا اشکال دارند و هم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی و دیگران هم به تبع این دو بزرگوار اشکال کرده اند. حالا اون چه که اجمالاً از فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در مقام اشکال و ایراد بر این کلام می شود گفت این است که اساس تراد در باب معاطات قوامش به چی بود؟ قوامش این به این بود که هر یک از دو طرف معاطات نسبت به معاطاتی که انجام داده اند بتوانن رد کنن مال خودشان را. پس در باب معاطات یک رجوع کننده داریم و یک رجوع شونده داریم. رجوع کننده عبارت است از طرفین باب معاطات، رجوع شونده اون طرف آخری است که اون هم متعاطی است و اون هم معطی است. حالا اگر بنا باشد رجوع بکنند در باب به هبه و گفتین حق رجوع برای مبیح است نه برای مباهله، این رجوع در هبه آیا رجوع در معاطات است یا رجوع در غیر معاطات؟ رجوع در غیر معاطاته، چون فرض این است که وقتی هبه شد منتقل به غیر شد، به هبه انتقال به غیر کرد. حالا آقای مبیح که رجوع می کند مال را از موهوب له و متهب می گیرد، آیا رجوع در معاطات کرده یا رجوع در هبه کرده است؟ در هبه است و رجوع در هبه غیر از رجوع در معاطات است. هذا اولا. و رجوع مالک که مبیح است بر متهب که اجنبی از طرفین باب معاطات است، این رجوع قهرن به غیر متعاطی است، ولی رجوع در باب معاطات هر دو طرف متعاطی بودند و رجوع شونده و رجوع کننده متعاطی اینند. پس رجوع در باب معاطات رجوع به طرف آخر خود معاطات است، ولی رجوعی که در اینجا شد اولا نفس رجوع رجوعی در هبه بود نه در معاطات. رجوع کننده هم رجوع نمی کند به متعاطی، بلکه رجوع می کند به متهب و موهوب له، و رجوع متعاطی به موهوب له رجوعی است خارج از دائره رجوعی که در باب معاطات است. هذا ثانیا. و ثالثا رجوع در باب هبه از نظر دلیل هم تفاوت دارد با رجوع در باب معاطات. چرا در باب هب رجوع جایز است به عنوان حکم یا به عنوان حق؟ به خاطر اینکه دلیل خاص دارد که هبه اگر غیر معوضه بود، اگر به غیر زیرهم بود، رجوع میتواند مادامی که این موهوب وجود داشته باشد، واهب میتواند رجوع کند به متهب. پس دلیل بر جواز رجوع در باب هبه دلیل خاص خودش را دارد، به خلاف دلیل جواز رجوع در باب معاتات بنابر مسلک ملکیت یا مسلک اباحه. زیرا دلیل در باب معاتات بر جواز رجوع متعاطیین عبارت است از اجماع و امثال اجماع. دلیل خاصی که در باب هبه هست ربطی به اینجا ندارد. پس به لحاظ دلیل هم بین رجوع در هبه و رجوع در باب معاتات تفاوت است. پس حاصل فرمایش ایشان به تعبیر آخر این چنین خواهد بود که رجوع به متهب هم به لحاظ دلیل و هم به لحاظ رجوع کنند شونده و هم به لحاظ به اصطلاح رجوع شونده مخالف است با اون چه که در باب معاتات است. چون دلیل بر جواز رجوع در باب معاتات غیر از دلیل بر جواز رجوع در باب هبه است، پس تنافی دلیلی دارد. رجوع شونده در باب معاتات طرف آخر معاتات است، ولی رجوع شونده در باب به اصطلاح هبه عبارت است از متهب. پس بنابراین این دوتا تفاوت در اینجا وجود دارد. پس قوام جواز و رجوع در باب هبه ربطی به جواز تراد ندارد از این جهات عدیده‌ای که ذکر شد. این بنابراین است که ما در باب به اصطلاح هبه قائل باشیم به این که مالک میتواند رجوع کند، ولیکن در جای خودش این بحث شده است که اگر واهب رجوع به اصطلاح میتواند تصرف به نحوه هبه را داشته باشد، حق رجوع هم برای واهب است نه برای مالک اصلی. و روی همین جهت است که بعضی قائل به ملکیت آنمائیه در باب هبه شده اند. روی همین اساس است که میگن برای خاطر این که به مجاه لا هبت الا فی ملک، لذا واهب باید مالک باشد. حالا این بحث را در ادامه عرض میکنیم که آیا واهب و مالک باید یک چیز با یک نفر باشند، یا اینکه نه میشود مالک کسی باشد و واهب شخص آخری باشد، اون شخص آخر به عنوان وکالت یا به عنوان فضولی باشد، یا اینکه نه فضولی از مالک، چون فضولی چند جور تصور دارد، یا اینکه نه به عنوان خودش. هبه در ما نحنفی که از مباح له صادر شده است، ظاهرش این است که به عنوان نیابت از مبیح انجام نداده، وکیل از ناحیه مبیح یا معزون از ناحیه مبیح هم نیست، بلکه به عنوان خودش انجام میداد این هبه را. میگه این مالی که در اختیار من است که هر گونه تصرف در او جایز است، که یکی از تصرفاتم هبه کردن است، من به شما هبه میکنم. یعنی عمل او این معنا را دارد، نه اینکه این جملات را بر زبان جاری کنه، ولی عمل او در واقع اگر بخوایم به لسان در بیاریم باید این چنین بگیم. میگه آقا این مالی که برای من مباح شده است تصرف، از جمله تصرف به نحو نقل الالغیر مع الاوز او مجانن، من یکی از انواع تصرف که نقل مجانی هست رو اختیار کردم و نقل میدم. حالا این تصرف به دلیل خاص لا یجوز الا عن المالک، پس من چون مالک نیستم بخوایم بگیم از این طرف دلیل میگوید تصرف جائز است، باید جمع بین این دوتا به این که بگیم قائل بشیم به ملکیت آنماییه. حالا اینه میرسیم. پس جواز و رجوع، و البته این که رجوع برای مالک باشد با مسلک مرحوم شیخ رضوان الله علیه نمی سازد. چرا؟ چون فرض این است که هبه را هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه از ملزمات قرار داده است و فرمودند که این قسم از نقل هم از ملزمات معاتات است که بیان خواهیم کرد که این چنین هم هست. علاوه بر این که دلیل بر جواز و رجوع در باب اباحه برای مبیح که مالک است، جواز الرجوع بنابر مسلک اباحه، یعنی جواز الرجوع بنابر مسلک اباحه به مقتضای حدیث سلطنت است نه به مقتضای اجماع. دلیلم این است که چون فرض این است که این آقا مالکه، به معاتات از ملکش خارج نشده. اگه به معاتات از ملکش خارج نشده است، هر جا شک کردیم که تصرفی بر او جائزه یا نه، چون مالک بودنش ثابت شده است، لذا حدیث سلطنت میگوید اون تصرف بر او جائزه است و این از قبیل به اصطلاح تمسک با عام در شبهه مصداقیه نیست. برای خود این مالکیتش فرض بر این است که محرز است و ثابت است. پس برابر این الناس مسلطون علی اموالهم دلالت دارد بر این که هر نوع تصرفی ولو اینکه شک در جواز صدور او داشته باشیم برای مالک سادیم، الا ان یمنع عنه مانع قطعی باشد. پس جواز الرجوع در باب هبه اجنبی است به عنوان دلیل برای جواز الرجوع در ما نحن فیه، که در عبارت شیخ رضوان الله علیه قرار داشت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند چون هبه به غیر زیر هم و غیر معوضه است، جواز الرجوع دارد. چون جواز الرجوع هست، لذا میتواند مالک مبیح است رجوع کند. جواب باید بگیم اینجا هم یک در واقع یک اشکال است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن میفرمایند جواز الرجوع بنابر مبنای اباحه به مقتضای حدیث سلطنت است، این نه به عنوان اجماع و نه به عنوان دلیل خاصی که در باب هبه وارد شده است. دلیل دال بر جواز رجوع در باب هبه غیر از دلیلی است که دال بر جواز رجوع در باب معاتات است. چون در باب هبه ولو غیر معوضه باشد، ولو به غیر زیرهن باشد، ملک متهب می شود. هبه در اونجا ملک متهب شده است، ولی فرض این است که اباحه در ما معاتات در ما نهنفی حسب این مبنا ملک مباهله نشده است. پس دلیل بر جواز رجوع در باب ملک اجنبی از جواز رجوع در باب اباحه تصرف است. اینم یک نوع یک ایراد آخری است مضافاً بر اون ایرادات سابقه بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که ایشان در عبارتشون این است: چون دلیل داریم بر این که در باب هبه شخص واهب حق رجوع به متهب دارد، پس میتواند مبیح رجوع کند. میگیم نه، اینجا جواز رجوع مبیح به ما انه مالکون هست، نه به ما انه واهبون. مضافاً بر این که واهبم نیست در اینجا، آی مبیح واهب نبوده است، مباهله واهب بوده است. پس از دو جهت این ایراد پیدا می شود. یکی این که اولا رجوع در اینجا شما خودتان قبول دارین برای مالک ثابت است نه برای واهب، و مالک به ما انه مالکون و مقتضای سلطنت است رجوع می تواند بکند، نه اینکه مالک رجوع کند چون هبه جائز الرجوع است. علاوه بر این که رجوع کننده واهب نیست، اون دلیل جواز رجوع در باب هبه برای واهب است نه برای مالک، که در اینجا واهب و مالک دو فردن و مجزای از یک دیگر هست. بله اونجایی که مالک و واهب یکی باشد حرفی نیست، ولی حرف در این است که در اونجا هم که ما واهب و مالک یکی هستند، اونجا جواز رجوع فقط به عنوان دلیل هبه هست. فرض این است که هبه موجب نقل است و خروج از ملکیت است، اما بنابر مسلک اباحه نقلی در کار نیست و خروج از ملکیتی در میان وجود نداره. یک راه هست که اشکالات بر مرحوم شیخ کم می شود، اما نه این که تماما رفع بشود، و اون این است که اگر منظور ایشان این باشد که جواز رجوع در هبه که برای مالک است، این جواز الرجوع نه جواز الرجوع در هبه به نحو معنای اصطلاحی است که واهب میتواند رجوع کند به متهب، این معنا مراد نباشد، بلکه منظور از این جواز الرجوع این باشد، یعنی چون آقای مالک برای او راه باز است که مال موهوبه و عین موهوبه را برگرداند به ملک خودش، به این معنا. اما او برگردانه یا نه کاری به این نگیرید، چون راه دارد که برگرداند، لذا است که امکان تراد پیدا می شود و بعد از آنی که امکان تراد پیدا شد، جواز رجوع احد المتعاطیین به دیگری وجود خواهد پیدا کرد. چرا؟ چون اگر موضوع محقق شد، حکمم به تبعی زنده می شود. این معنا اگر مراد باشد، این خوب است و نتیجهش این است که آقای مبیح می تواند کاری بکند که هبه منحل بشود و در نتیجه برگردد به صورت سابق خودش، ولیکن اشکالات در مرتبه اولا اونها دفع می شود، اما این دوتا اشکال اخیر به حال خودش باقی می ماند. اولا رجوع به مقتضای سلطنت است، نه به مقتضای دلیل هبه. ثانیا اونی که رجوع می کند واهب هست، نه مالک مبیح باشد، و این خلاف اون چیزی است که در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده است که رجوع را حق مالک میداند نه واحد. در اینجا عرض کردم بزرگان عمدتاً بر مرحوم شیخ اشکال کردند در این بیان. از جمله کسانی که اشکال کردند و ایراد گرفتند مرحوم میرزای ناینی رضوان الله علیه است، چون دیگران و متأخرین از این دو بزرگ به تبع این دو بزرگوار مطالبی دارند، بنده عرضم اینه که فرمایش این دو بزرگ را عرض بکنیم، بعد به بعضی از مطالبی که بعضی از اکابر در این مقام بیان کرده اند لعله اشاره داشته باشیم. حالا فرمایش مرحوم میرزا هم در مقام اشکال از طریق آخری است، و چون مطالبی در فرمایش ایشان است که در بیانات مرحوم شیخ رضوان الله علیه نبود که نکتهش هم عرض میکنم، لذا خالی از لطف نیست که فرمایش ایشان را هم عرض بکنیم. و اون اینه که ایشان میفرمایند همون جوری که از ظاهر عبارت شیخ برمیاد، در عبارت مرحوم شیخ هم همین معنا وجود داشت، آقای مباهلهی که هبه میکند چند جور میشود هبه کردن او باشد. تارتن فضولتن باشد و اخرى به غیر فضولیت. غیر فضولیت این است که معزون از مالک که مبیح است باشد، یا وکیل از ناحیه مبیح باشد، و در هر دوی اینها تارتن می شود برای مبیح باشد و اخرى برای خودش باشد. اینا صور اربعی است که در اینجاست، اینا به عنوان تصور ها. و فضولتن باشد، باز این هبه فضولیه هم تارتن للمالک و اخرى لنفسه. این هم دو صورت. ظاهر از این صور این است که اولا به عنوان وکالت و اذن یا فضولیت از مالک نیست. اون چه که ظاهر است این است که این شخص که مباهله هست این هبه را برای خودش و از جانب خودش انجام میدهد، با قطع نظر از مبیح که مالک است. و این اقدام هم از باب اطلاق ادله جواز تصرفات برای آقای مباهله است. اون اطلاق ادله میگوید که آقا همه رقم تصرف حتی متوقفه علی الملک برای مباهله جایز است. خب روی این حساب میاد به عنوان خودش هبه میکند. اگر این چنین است، این تصرف خود این اباحه‌ای که مباهله کرد، نقل داد مال را به غیر یا نداد؟ نقل داد. نفس این اباحه حسب قواعدی که تا الان بحث شد موجب می شود که عوضی را، چون ما اباحه‌ای هم که بود اباحه مجانیه که نبود، اباحه معاوضیه بود و به امضای شارع هم رسید، چون اگر علل قاعده بخوایم بحث بکنیم این اباحه هم باید باطل باشد، چون ماقصده اباحه نبود، ماقصد تملیک بود. لذا اباحه اباحه معاوضیه است. به مجردی که این آقای مباهله عینی که در اختیار او بود را هبه کرد به غیر، اون عین اخرى که از این مباهله بود در اختیار مبیح طرف مقابل، چون هر دو هم مبیح هم مباهله نسبت به عوضه. اون چی که از این آقای فرض کنین زید اباحه کرد کتاب را به عمر، عمر هم اباحه کرده بود فرض کنین کتاب دیگری یا شیء دیگری را به آقای زید، به مجردی که عمر کتاب را هبه کرد به خالد، اون چرا که امر به زید داده بود میشود ملک آقای زید به عنوان معاوضه، چون فرض این است که اباحه تا زمانی بود که در اختیار خودشان باقی بماند. به مجرد مثل تلف، چطور میگفتیم تلف یا بی، ضابط کلی این بود که همین که کاری بکند که مال از ملکیت او خارج بشود، عوض او که در مقابل این مال بوده است ملک طرف مقابل می شود. پس اون چی که از زید در اختیار، از امر در اختیار زید بود، قهرن به صرف این اباحه، به این به سبب هبه می شود ملک آقای زید. چرا؟ چون هبه موجب نقل مال از ملک مباوله به طرف به متهب شد، نقل مال از ملک مبیح به متهب شد. چون موجب نقل مال از ملک مبیح به متهب شد، پس مال از اختیار مباوله دیگه خارج شد به هبه. پس بنابراین عوض او هم باید همین بلا به سرش بیاد دیگه. اگر این مال دیگه از ید مبیح، از این مال کوتاه شد، باید ید مباهله هم از مال او کوتاه بشود. تحقیقا لمعنى المعاوضه، معاوضه معناش همینه. حدود عوضیت و معوضیت باید کاملا رعایت بشود. لذا رعایت این معنا به این است که بگیم تا هبه کرد، چون از ملک مبیح خارجش کرد و در ملک متهب قرار داد، پس باید مال او هم از ملک او خارج بشود و در ملک آقای مبیح قرار بگیرد، تحقیقا لمعنى المعاوضه. هذا اولا. بعد که این هبه واقع شد، ما باید التزام به دخول مال مبیح در ملک متهب پیدا کنیم. چرا؟ چون لا هبت الا فی ملک. پس اینجا هم باید بگیم ملکیت آنمائیه برای مباهله حاصل می شود تا هبه در از ملک او و در ملک او واقع شده باشد، تا صدق بکند عنوان واهب. چه موقعی اون واهب است؟ موقعی که مالک باشد. پس تا ملکیت آنمائی هم نگیم واهب بودن بر اون منطبق نمی شود. لذا مرحوم میرزا اصرار بر این دارن که واهب و مالک یک فرد است، دو فرد نیست. خب حالا که اینجوری شد، بر فرض رجوع کردن، البته بنابر این بیان کی می تواند رجوع کند؟ خود واهب می تواند، مباهله می تواند رجوع کند، نه مبیح. حق و رجوع برای مبیح دیگه نیست، حق و رجوع برای مباهله است، چون فرض این است که اون مالک شده آنما. حالا که مباهله رجوع کرد، بعد از رجوع معنا دارد آقای مبیح بگه خب حالا امکان تراد هست، پس بنابراین جواز رجوع برای طرفین باب معاتات بیاد. چرا نیست آقا؟
مباهله مالک شد،
ولی چرا جواز رجوع نیست؟ اول امکان تراد که هست، چرا جواز رجوع نیست؟ همونی که همین امروز عرض کردیم، تراد در باب معاتات تردید که منشأ او معاتات باشد. با هبه‌ای که آقای مباهله انجام داد، معاتات دیگه تمام شد، معاتات دیگه به اصطلاح جریان معاتات دیگه پایان پذیرفت، عمرش تمام شد دیگه، اون هیچ. برای خاطر اینکه مالی که در اختیار مباهله شد آنما قبل الهبه ملک او شد و به هبه از ملکش خارج شد به منزله تلف. در حقیقت مالی هم که از مباهله در اختیار طرف مقابل او بود، تحقیقا لمعنى المعاوضه ملک او شد. پس الان ملک شده است، عوضین برای یکی، برای طرف مقابل معاتا، طرف مقابل واهب، و دیگری برای متهب. اینجور شد دیگه. خب حالا دوباره برگردد به ملک آقای واهب، ملکیت جدیده است. این ملکیتی است که از ناحیه فسخ هبه آمده است، ربطی به معاتات ندارد. جواز رجوع بر اساس معاتات امرون و جواز رجوع بر اساس مقتضای هبه امرون آخر. خلط بین اینها نباید کرد. بله آقا، شما عوضین رو در ید طرفین میبینید، ولی جواز رجوع معاتاتی غیر از جواز رجوع هبه است. جواز رجوعی که بر اساس معاتات است، بنابر مسلک هباخه، بنابر از نظر دلیل هم فرق دارد، از نظر حکم هم فرق دارد، از نظر موضوع هم فرق دارد. و جواز رجوع در ما نحنوفی چون فرق دارد با او، پس بنابراین امکان و تراد هست، اما امکان و ترادی که به مقتضای معاتات باشد چنین چیزی وجود ندارد. بله، چون هبه نقل به اصطلاح جائز هست، هبه در محل بحث، نقل جائز هست، مقتضای نقل جائز این است که ناقل میتواند دوباره اون چرا که نقل داده است برگرداند به ملک خودش. اگر این معنا هست، این ربط مسئله جواز و رجوعی که در باب معاتات به مقتضای سلطنت هست ندارد. بر فرض هم تنزل کنیم و فرمایش مرحوم میرزا میفرمایند، بنده به تعبیر دیگری عرض میکنم، بر فرض تنزل بگیم آقا اونی که حق رجوع دارد مبیح باشد که مالک است، نه واهب که مباح له است. همون ظاهر عبارت مرحوم شیخ زانه و تقریبم کردیم به دو بیان در روز قبل بحثی، بر فرض این حرف را بزنیم، بازم جایی گفت برای گفتن جواز و رجوع معاتاتی در اینجا نیست. چرا؟ برای خاطر این که نفس این مطلب در عبارت مرحوم شیخ نبود، در فرمایش مرحوم میرزا است. دقت کنیم، ایشان میفهمند همین که آقای مبیح که حق رجوع دارد رجوع کرد به متهب و مال را از متهب گرفت، دقت کردین، هبه را از بین برد، خود این در حقیقت ابطال معاتات است. خود رجوع مبیح را، رجوع مبیح را به متهب منشأ بطلان معاتاتی که بین آقای مبیح و مباح له واقع شد میداند. چرا؟ این معنا تقیقتی دقت بفهم، جهتش اینه که اگر این رجوع نکند معاتات را به لحاظ اثر که از جمله تصرف ناقل هست را حفظ کرده، پس اینکه رجوع میکند معناش این است که اون هبه ای را که آقای مباح له کرده بود که لم یکن میشود، جلوی تصرفات او را این تصرف رو گرفته. این نمیشود که بگیم یک تصرف از بین برد بقیهش باشه، یا همش هست یا همش نیست، اینجوریست دیگه، دقت دارین؟ پس بنابراین وقتی که آمد این فعل مباح له را باطل کرد، که انه او معاتات را باطل کرده است، پس رجوع مبیح که بنابر مبنا ظاهر عبارت شیخ انصاری در اینجا دارد که رجوع کرد، خب عوض را برگردان به ملکش، پس امکان نه، رجوع مبیح نه تنها موجب این نمی شود که موضوع جواز تراد محقق بشود که امکان و تراد باشد و نتیجتاً بتوانند طرفین در باب معاتاد رجوع به یک دیگر بکنند، بلکه خلاف اون چیزی که مقصود شیخ رضوان الله علیه است نتیجه میدهد، چون مجرد رجوع مبیح ابطال معاتاد است. اگه معاتاد باطل شد دیگه معنا نداره جواز رجوع. خب یک بیانی جناب صاحب کفایه در اینجا دارد که در حاشیه ایشان بر فرمایش مرحوم شیخ آورده‌اند که بیان عجیب و غریبی است، مورد حجمه در حقیقت علمی واقع شده است، همه بر ایشان ایراد گرفتن و واقعا بیانشان غریبه. مطلب ایشان را عرض بکنم. ایشان می‌فرمایند که اولا اون کسی که میتواند رجوع کند، ایشان تعبیر مالک اول و مالک دوم میارد. چرا؟ برای خاطر اینکه ایشان ملکیت آنمایی قبل الهبه را برای واهب قبول دارد، از قبیل شرط متأخر، تصرفات را از قبیل شرط متأخر قرار دادن دیگه، مکررم این عرض شد. خب اما رجوع برای مالک اول است نه مالک ثانی. مالک اول کیست؟ مبیح. حق و رجوع برای مالک اول است. بعد از آنی که به اصطلاح فسخ کرد هبه را، این رجوع میکند. حالا که رجوع کرد، مالی را که در اختیار متهم بود که قبلا در اختیار کی بود؟ مباح له بود، ناید در اختیار متهم به عنوان ملک، در اختیار مباح له به عنوان امری که جایز التصرف است، اون مال میشود ملک آقای مبیح و مالک اول، درست؟ اون عین اخرایی هم که از مباح له در اختیار مبیح بود، اونم ملک اوست. خب اینجا خواهید گفت جمع بین عوض و معوض می شود. ایشان می فهمند از دو جهت این عوض و معوض هر دو ملک مبیح می شود. نهایت ملکیت او نسبت به عوض که عبارت از اون مالی که قبل از این هبه واقع بشود از مباح له گرفته بود، اون چرا مالک است؟ می گویند به عنوان عوضیت، به مجرد تصرف واهب به عنوان هبه، اون مال عوض این تصرف این آقا قرار میگیرد، در نتیجه میشود ملک آقای مبیح. و اما اون چه که بعد از رجوع که در اختیار متهب بود، چون فرض این است که با این هبه از ملک مبیح خارج نشده و حق و رجوع هم فرض این است که برای مبیح هست، این که رجوع کرد بنابراین اون مال رو که مالک اول بود میگیرد. پس هم اون چی که از مباح له در اختیار بود به عنوان عوضیت مالک می شود، اونی هم که متهم داده شده است اون را چون این آقا رجوع میکند و مالک هست میگیرد. میگن آقا این چه فرمایشی است که از ایشان واقعا بزرگان اگر یک کلامی هم گاهی از اوقات خلاف چی بزنن هم خیلی بزرگ هست. این چه حرفی است که ایشان فرمودن که هم به اصطلاح مالک مال عوض بشه هم معوض، مضافاً بر اینکه وقتی واهب مالک شده است به تصرف، این بعد از فصل باید برگردد به همون ملک مالک قبل از خودش، نه به اون چیزی که قبل از اون قبل بوده است، چون بین مالکیت موهوب له و مالکیت مبی فاصله شده است مالکیت واهب. چرا این مال برنگردد به ملکیت واهب که اقرب است و عقد هبه هم بین او و متعب واقع شده است، ولی برگردد به ملکیت مالک اول در بیاد؟ این حرف خیلی بعیده و موجب به اصطلاح استقراب بین علما و بزرگان شمرده شده است. حالا توضیح بیشتری در اینجا هست، انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم. مقاصد و کتاب بسیار مهمیه، اینجوری نیست که فقط ترجمه بشه. واقعا الان میبینی مرحوم سید یک جور مطلب داره، مرحوم عاشق یک جور، مرحوم میزای نایدی یک جور، یعنی جمع کردن بین این مطالب و این فرمایشات و به هر حال نتیجه گیری کردن کار آسانی نیست. حالا نکاتی هست باید عرض بکنیم بعد جمع بندی بکنیم از مجموع یاد. Thank you.